داریم؟ نه، همون خدایی که گفتش ما متوسل بشید به امام رضا تا من حاجتتون رو بدم، دعا کنید تا حاجتتون داده بشه، همون خدا هم گفته که اگر مریض شدید دارو مصرف کنید. ما خیال نکنیم که دکون دستگاه امام رضا ضد دارو و دکتر این چیز هاست. هر دوش سنت خداست، هر دوش به عدد خدا کار میکنه.
بله.
یعنی همون خدایی که در این دارو خاصیت قرار داده، همون خدا هم در این دعا خاصیت داده. تکلیف ما به کار گرفتن هر دو هست، در کنار عمل کردن به نسخه و دارو، در کنار اون ما دعا هم داشته باشیم، صدقه هم داشته باشیم، توسل هم داشته باشیم، خیلی هم عالیست. اما اینکه بخوام به جای دارو دعا رو قرار بدیم، نه، این یعنی که ما بخوام سنته خدا رو به هم بریزیم. یعنی بخوام بگیم که خدا تو نباید در دارو خاصیت قرار میدادی، نباید دارو رو خلق میکردی، علم رو نباید خلق میشه. نه، علم خودش سنت خداست، دارو و پزشک و نظر پزشک همین ها سنت های خداست. این نظام در چارچوب این احکام داره اداره میشه. یعنی سنت های خدا بر این عالم حاکمه. ما نباید یکی رو زد بخوام با یک مثلا با دعا بخوایم سنت دیگه خدا رو از بین ببریم. خداوند هم پذیرنده دعاست، دعا رو قبول میکنه، هم شافی هست و شفاش هم در داروست،
هم در دعا.
پس این که ما عقل رو کنار بذاریم، علم رو کنار بذاریم، مثلا فرض کنید که این بیماری با یه نسخه حل میشه، شفا پیدا میکنه، ببینم ولش کن، من میرم دعا میکنم، میرم صدقه میدم، قربانی میکنم، اما دارو مصرف نمیکنم. نه، اینو شرع مقدس اسلام نمیخواد. اسلام میگه که هر دو سنت خداست، خدا به شما عقل داده، خدا فرموده که در روایت ما داریم این مطلب رو، هم از امام رضا علیه السلام داریم، هم در دعاهای دیگه داریم که هر دردی درمانی دارد. پس شما دنبال کشف اون درمان باشید. اگر این نبود، یکی از شاخه‌های علم بشر که علم پزشکی باشه وجود نمی داشت دیگه.
بله.
همین که دردها هست و دنبالش هم باید انسان به دنبال درمان باشیم، باشه روی علم پزشکی. پس این کهشون در بخش دوم سوالش مطرح کردن به هیچ وجه مورد تایید نیست. بگیم که خب شفاخانه حرم امام رضاست، کاملا درسته، شفا دست خداست، 100% درسته. اما از خود امام رضا بپرسیم که آقا جان دنبال دارو درمانم برم؟ خب بله، شما مگه رساله ذهبی منو ندیدید؟
بله.
و من میتونستم که بگم خب من دعا میکنم دیگه، اون رساله طولانی که همش پزشکیه دیگه،
بله،
همش مال درمانه. مگر شما رساله طب النبی رو ندیدید؟ طب الائمه رو ندیدید؟ وسایلش کتاب فقهیه، احادیث فقهیه جمع کرده، از این 30 جلد 2 جلدش کتاب الاطعمه و الاشربه هست. پس اگه از خود امام رضا بپرسیم که من اومدم خدمت شما که از خدا بخوای که خدا منو شفا بده، دیگه نسخه رو تعطیل کنم؟ فرمود نخیر، نسخه رو برو با دقت عمل کن، منتها توجه داشته باش که نسخه و پزشک و همه اینها علت ناقص هستن. اون که حتمی است، اون اراده خداست، مشیت خدا علت تامه هست. حالا این مشیت یه وقت از مسیر دعا محقق میشه، یه وقت از مسیر دارو، یه وقت از مسیر هر دو، و تکلیف ما کار گرفتن هر دو هست. در کنار این که دارو مصرف میکنیم، توجه داشته باشیم که این دارو علت ناقصه. دعا کنیم که اون علت تامه که اراده خداست بیاد و دارو اثر کنه، این نسخه اثر کنه. خود اون دعا هم خاصیت حتی فیزیکی این دارو میده. اینا دیگه عرض کنم که آزمایش شده و ثابت شده که کسانی که مثلا فرض کن اهل دعا و ذکر این چیزها هستن، اون دوره بیماریشون خیلی کوتاه‌تر میشه، عملهای سخت خیلی راحت‌تر تحمل میکنن. دو نفر با هم عمل شدن، یک نفر روز سوم بلکه روز دوم از اون سی‌سی‌یو میاد بیرون، یه عده مثلا تا 6 روز 7 روز گاهی 10 روز میمونن تو بخش. میبینید یکی خیلی راحت مرخص شد و با سرعت خیلی بیشتری. اون معنویات حتی در همین مادیات هم تأثیر داره. اون تا دوتاش باید با هم بکار گرفته بشه.
غالبا ما آخه اینجوری فکر نمی کنیم، یعنی فکر می کنیم وقتی که مریض شدیم خب به صورت عادی میریم پزشک و اینا، ولی اگه خب خدای نکرده اگر یه مریضی صعبی اتفاق افتاد اونجا بایستی مثلا دعا کنیم، این پس این تصور اشتباهه.
بله، منتها توجه داشته باشیم که هر دوش مال خداست. خدا رحمت کنه، ما ام زوجه داشتیم خیلی با صفا بود، خدا رحمتشون کنه. ایشون گاهی میگفت که پنجره رو باز کنید تا باد خدا بیاد. فکر میام مثلا باد کولر مال خدا نیست، باد پنکه باد خدا نیست، اما اون بادی که از بیرون میاد چیه؟ این تقسیم تو ذهن خیلی از ماها هست که اگر با دارو و با نظر پزشک مثلا حل شد، این دیگه از خدا نیست. اگر با دعا حل شد، این از طرف خداست. نه، هر دو از طرف خداست.
طرف خداست. متشکرم از شما جناب استاد. ممنون از این شنونده عزیز که از کازرون تماس گرفتن. رادیو معارف نقطه آر نشانی سایت رادیو معارف هستش. شما از اون میتونید مراجعه بفرمایید. برنامه ها بارگذاری میشه و میتونید بشنوید. همچنان با ما همراه باشید.
یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه.
یه سوال داشتم.
رادیو معارف تقدیم میکند. پرسمان. پاسخ به سوالات اعتقادی
به کارشناسی استاد محمدی.
شنونده عزیز با شماره 0913-3606 سوالی از طریق سامانه پیامکی ارسال کردن و گفتن بعضی ها میگویند تمام مسائل اخروی برای این هست که مردم در دنیا خوب زندگی کنند. ممکنه این جمله رو توضیح بفرمایید؟ بفرمایید استاد.
اگر میگفتن تمام دستورات شرع برای اینه که انسان ها در دنیا هم خوب زندگی کنن، اینو قبول داشتیم. بله. بله، هر دستوری که در شرع اومده برای خوب زندگی کردن انسان هاست، برای راحت زندگی کردن، بی دغدغه زندگی کردن انسان هاست، برای اینکه انسان ها در دنیا هم خوش باشند، این درسته. اما اینکه بگیم که همه دستورات شرع برای خوب زندگی کردن در دنیاست، نه، برعکس. چون که در شرع ما داریم اولویت حیات اخروی بر حیات دنیاست، و الاخرتو خیر و ابقا. کل زندگی دنیای مقدمه‌ایه. در دنیا ما زندگی رو مزمزه میکنیم، میچشیم. خانم میخواد ببینه غذا مزش چجوری، شور هست یا نیست، چیکار میکنه؟ ذره زبان میزنه. ما در دنیا اگر 1000 سال زندگی بکنیم، به اندازه فقط چشیدن زندگی زندگی کردیم. حضرت نوح 2500 سال عمر کرد. وقتی که عزرائیل اومد برای قبض روحش، آفتاب بود، گفت اجازه میدی من برم سایه؟ بله، برای پیامبر اولوالعزم با این عظمت این مقدار اجازه هست. رفت سایه ازش پرسید دنیا رو چطور دیدی؟ گفت به اندازه اومدن از همین آفتاب به سایه. این 2500 سال براش
زود گذشت.
زندگی دنیا، حیات دنیا در واقع زندگی نیست، حیات اون طرفه. اینجا یه پرتوی از اون خورشید حیاته. ما اگر زندگی رو خورشید در نظر بگیریم، یه پرتویش در دنیا مشاهده میشه. پس این که بگیم که همه چی برای دنیاست، نه، دنیا مقدمه، زندگی دنیا مقدمه، اینجا مدرسه، همه کارها برای مدرسه نیست، بلکه خود مدرسه برای بعد از مدرسه، خود زندگی در دنیا تو این مزرعه برای بعد از این مزرعه هست. اما این که احکام شرع، دستورات شرع، تماما هر دستوری که از شرع داده شده، یکی از نتایجش خوب زندگی کردن انسان ها در دنیاست، این کاملا درسته. ما دستوری در شهر نداریم که از اون این نتیجه به دست بیاد که پس انسان ها باید در دنیا بدبخت باشن. این دستور رو شهر داده که انسان ها تو زندگی دنیاشون گرفتار باشن، فقیر باشن، بیمار باشن، نمیدونم دعوا داشته باشن، جنگ کنن. نه، اصلا اینها در شهر نیست. شهر میخواد که زندگی دنیوی انسان ها هم به احسن وجه بگذره. اما اینکه همه مسائل شهر، همه مسائل اخروی به قولیشون برای اینکه انسان در دنیا خوب زندگی بکنه، مطلب کلیتش درست نیست.
بله، بسیار خوب. ممنون و متشکریم از این شنونده و شنوندگان گرامی که همچنان برنامه پرسمان اعتقادی را پی میگیرن. شنونده عزیز با شماره 0911-2190 از طریق 30553 سوالی ارسال کردن و گفتن نزد خدا مشخصه کی میمیریم، پس چرا با صله رحم عمر 30 ساله میشه 60 سال؟ بفرمایید.
خداوند دو تا علم داره، دو تا تابلو هست. یه تابلو که بهش میگن لوح محو و اثبات.
بله.
یه تابلو که میگن لوح محفوظ. اونجایی که عمر انسان نوشته شده تو اون تابلو محو و اثبات نوشته شده که عمر این شخص 30 ساله. خدا هم میدونه. یه صله رحم انجام میده، پاک میشه، نوشته میشه 30 سال به اون چیز اضافه شد، شد 60 سال. این رو هم خدا میدونه. پس اینکه خدا میداند، این رو میدونه که اگر صله رحمی باشد، اگر صدقه‌ای باشد و اگر دعایی باشد، آنچه که الان در لوح محفوظ اثبات نوشته شده پاک میشه، مطلب دیگه نوشته میشه. این در واقع همون بدا هست که اگر صله رحم نبود عمرش 30 سال بود، اگر این وام از بانک نمیرسید، نقشه ایشون این بود که یه طبقه بسازه، یه وام بهش دادن، نقشه‌ش شد عوض شد. البته خدا هر دوشو میدونه، ما نمیدونیم، ولی خدا هر دوش رو میدونه. پس این که نزد خدا مشخصه کی میمیریم، این کی میمیریم صورت‌های مختلف داره بر حسب این که چه اتفاقاتی، چه علل و عواملی به کار گرفته بشه، این مرتب عوض میشه. با یک دعا اون زمان مرگ پاک میشه، نوشته میشه این حالا باید 10 سال دیگه عمر کنه، 20 سال دیگه باید عمر بکنه. از دعا او یرد القضا فقط عبر من ابرامو، دعا قضا رو برطرف میکنه در حالی که محکم محکم شده بود. همطور صله رحم و صدقه و توکل و توسل و چیزی از این قبیل و یا عوامل مادی فرق نمیکنه. خدا میدونه که اگه این شخص پرهیز کنه خوب میشه، ناپرهیزی کنه خوب نمیشه. پرهیز کنه 20 سال دیگه هم زندگی میکنه، ناپرهیزی کنه میمیره. اینا همش اون قضا و قدر غیر حتمی است. چیزی که در ذهن این شنونده ما بوده اینه که خیال کرده که قضا و قدر و سرنوشت این شخص سرنوشت حتمی و جبریه، در حالی که اینجوری نیست.
استاد پس اینکه حالا ایشون میگه پیش خدا معلوم بوده عمر 30 ساله، پس اون عمر 30 ساله در واقع به فرموده شما نهایی نیست.
بله، همون لوح محفوظ اثباته،
محفوظ اثبات
همون سرنوشت غیر حتمی است.
و نکته ای که هستش استاد، ما الان حالا در واقع واقعا هیچ کدوم خبر نداریم که چقدر عمر میکنیم دیگه.
بله.
نه من مثلا 30 سالم بوده، حالا که 40 سالم شده این 10 ساله به خاطر صله رحمه. جناب استاد این ابهام داره، واقعا هیچ کی از ما نمیدونیم که چه مقدار تغییرات اتفاق میفته.
ما نمیدونیم، اما کسانی هستن بله. که میدونن.
میدونن برخی هستن. بله بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد، ممنون از تشریف فرمایی شما و متشکرم از اینکه وقت گذاشتید به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ فرمودید. از شما التماس دعا داریم. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 راه های ارتباطی این برنامه یعنی پرسمان اعتقادیست اگر سوالی دارید از این طریق به دست ما برسانید. متشکریم از تک تک شما بزرگواران، آرزوی صحت، سلامتی و شادکامی داریم برای شما و تا برنامه بعد همه شما رو به خداوند بزرگ بسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمالی نسوب است. خیش را در خیش پیدا کن، کمالی نسوب است. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمالی این است و بس. کمالی این است و بس.
اینجا قم است، رادیو معارف.
الله الله لا اله غیر از اللهی که دلپذیر است.
الله الله
جلوه ای از جامعه دینی.
ربنا صلی علی احمد خیر المرسلین و علی الساق.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
همه دردمون دوانشه و دنیا.
مردم شریف ایران، سلام، عیدتون مبارک.
همه دنیا با صفا میشه و دنیا دلم با.
تو این ایام فرخنده نیمه شعبان منتظر شماییم تا با حضور ارزشمندتون زینت بخش جشن بزرگ انتظار باشیم.
نمیمونه دنیا اینجوری همیشه،
نمیدونم کجای ایران صدای ما رو میشنوین، اما تو این ایام نیمه شعبان دوست داریم قدم روی چشم ما بذارین تا خدمتگزار شما عاشقان امام زمان باشیم و بتونیم در کنار هم ولادت آقای مهربانی رو جشن بگیریم.
پس قرار ما پنج شنبه 12 شعبان تا 15 شعبان
کجا؟
سرزمین عشق ایران،
شهر بانوی
کرامت،
قم مقدس،
بولوار حرم تا حرم، عمود 15،
موکب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
دوباره دعا دعا میشه و تو میای و دلم با میشه، میای و دلم با میشه.
شهریاران ایران سلام. اگه برای رفع موانع پیشرفت شهر یا روستاتون ایده‌ای دارین یا قبلاً اقدامی تو این مورد انجام دادین، بیاین و اونو تو سایت شهریاران ثبت کنید. راستی قرار از بهترینای اونا تقدیر و حمایت صورت بگیره. تا دیر نشده بجنبین. www.شهریاران.ir
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه با حضور 192 نفر از نمایندگان رسمی است.
در جریان بحث عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور،
حالا به هر حال این عبارت اینه، حرفی نداریم نیست، ترجیحی گذاشته شده، بیانم کردم
از روز اول گفتیم آقا شما که دارید این پرونده رو میرسید، هر
امیدوارم کار در مجلس جدید که در واقع خانه ملت است، برای ملت ایران و نمایندگان ملت ایران مبارک باشه.
مجلس نماینده ملت است،
نماینده ملت است،
اظهاره و خلاصه ملتید شما.
خانه ملت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به پیشگاه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو معارف، و سلام به شما شنوندگان فهیم، فرهیخته و با صفای رادیو معارف و وفادار نسبت به برنامه خانه ملت. تبریک میگم در آغاز برنامه ولادت با سعادت حضرت علی اکبر سلام الله علیه رو خدمت شما مردم عزیز، به ویژه شما جوانان برومند، و آرزو میکنم روزهای قشنگی رو سپری کرده باشید و روزهای خوبی در انتظارتون باشه، همونطور که آینده‌ای روشن پیش روی شما جوانان عزیز باشه انشاءالله. برنامه خانه ملت ویژه انتخابات 11 اسفند ماه تقدیم شما میشه و این روزها هر روز محضرتون میرسیم تا روز موعود، تا جمعه 11 اسفند. من رضا ملایی هستم و تهیه کنندگی و سردبیری برنامه به عهده آقای روح الله اسماعیلی است. صدا برداری برنامه رو این نوبت علی اکبر شرفی عزیز به عهده دارن و در برنامه حجت الاسلام المسلمین دکتر محمد رضا باقرزاده دکترای علوم سیاسی به عنوان کارشناس شرف حضور دارن. عرض میکنم حضورتون که اگر سوالی دارید در حوزه انتخابات، تا دیر نشده، تا زمان داریم، میتونید به 3553 پیامک بفرمایید و سوالتون رو بنویسید. برای برنامه خانه ملت هست تا مطرح بشه و جوابش رو دریافت بکنیم، چه بسا سوالی که شما میپرسید سوال منم باشه، کما اینکه منم سوالایی دارم که فکر میکنم ممکنه برای بعضی از شماها هم مطرح باشه.
دست من و تو میتونه با هم فردای ما رو بهتر بسازه، با همت من، با غیرت تو، رأی من و تو آینده سازه، رأی من و تو آینده سازه.
خانه ملت و حجت الاسلام و المسلمین، استاد باقرزاده عزیز و بزرگوار سلام، ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام رو تبریک میگم.
سلام عرض میکنم، بنده هم ولادت آقا حضرت علی اکبر رو خدمت همه ملت عزیز و شریف ایران و مخاطبان این برنامه و همه جوانهای عزیز کشورمون تبریک عرض میکنم.
زنده باشید.
مخصوصا رأی اولی ها.
آره ویژه جایگاه دارن و امیدوارم که قدر خودشون رو بدونن رأی اولی ها، و البته نظام هم قدر رأی اولی ها، رأی دومی ها، رأی پنجاهمی ها و همه رأی دهندگان رو میدونه انشاءالله. حاج آقای باقرزاده، یه جوانی میگفت که من اصلا دوست ندارم حرفی بزنم، کاری بکنم که به عظمت و اقتدار مملکتم آسیب برسه. من تحسینش کردم ولی حس کردم که یه تتمه‌ای داره حرفش، و گفتم خب بعدش؟ گفت بعدش این که ولی اعتراض دارم. گفتم خیلی هم عالی، منم اعتراض دارم به برخی چیزها، به برخی مسائل. هر جوری دو دوتا چارتا میکنی میبینی جای سؤاله هنوز، چرا واقعا بعضی چیزا پیش میاد. حالا تو مشکلت چیه؟ گو حالا این که مشکلم چیه کار ندارم، ولی شکل اعتراضم میخوام متفاوت باشه. من اهل خیابون رفتن و جنجال و شلوغ بازی و کار غیر قانونی نیستم، ولی نمیام تو انتخابات. وقتی ازم بپرسن چرا نمیای، بگم من مثلا به وضع اقتصادی مثلا اعتراض دارم، یا به برخی فسادها در برخی دستگاه‌ها ایراد دارم. این روش روش بدیه؟ یعنی اشکالی داره کسی اینجوری اعتراضشو بگه با نیومدن پای صندوق رای؟
بله، این سوال ببینید یه جوریه که آدمو میندازه تو کنج رینگ. که از نظر ببینید، از نظر حکم اولی به قضیه نگاه میکنی که این یه حقیه، یعنی فقط توی نظام‌های حالا سیاسی یه حقیه که به شهروندان داده میشه که رأی بدهن و مسئولین را انتخاب بکنن و قانونگذاران را انتخاب بکنن.
خب
این حق را میگوید من نمیخواهم اعمال بکنم و استیفا بکنم. این حق را من نمیخواهم استیفا بکنم. حالا چرا نمیخواهم استیفا بکنم؟ به خاطر اعتراض.
خب
خب ببینید، این و همین اوریانی و به همین پوسکندگی اگر باشه و هیچ حاشیه این نداشته باشه، شاید این بگیم شما این حق رو داری. خب اما بنده عرضم اینه که آیا ترک ها و فعل های سیاسی به همین اوریانیست و هیچ ثمره ای غیر از این اعتراضه دیگه نداره؟ یعنی هیچ تبعی غیر از این اعتراضه نداره؟ و واقعا آیا این اعتراضه رو کسی اصلا میشنوه؟ یعنی الان مثلا فرض بفرمایید که در دنیا این جوامعی که رأی نمیدن، ملت‌هایی که رأی نمیدن، اینها صداشون شنیده میشه که مثلا حالا به چی رأی میدن، چی میخوان؟
شنیده نمیشه؟
نمیشه. اینکه چی میخوان شنیده نمیشه. اینی که چی نمیخوان، یعنی اینی که به اصل مثلا فرض نظام اعتراض دارن شنیده شاید بشه. خب ولی اولا اینکه چی میخوان شنیده نمیشه. ثانیاً اگر این رأی ندادن به نفع آدمای ناکارآمد شد چی؟ یعنی آدمای ناکارآمد ممکنه شرایط براشون یه جوری فراهم بشه وقتی که توی معترض، توی منتقد این مسئول نیومدی پای صندوق.
خب
اون کسی که طرفدار این مسئوله که بماند بر اریکه قدرت یا بماند بر صندلی مثلا قانونگذاری و امثال ذالک، اون میاد به جای شما رأی میده دیگه. چون نظام دموکراسی که همه مردم اجماعا نمیان، همه مردم اجماعا میگویند که اگر من بیایم یا نیایم، هر چرا که از صندوق به عنوان اکثریت بیرون آمد، رأی من هم هست.
بله،
بنابراین شما در واقع رضایت دادی به این که اون کسی که میخواهد به کسی که به نظر شما صلاحیت ندارد رأی بدهد، بیاد به جای شما رأی بدهد. خب یعنی در واقع رأی او رأی شما هم تلقی میشود.
یعنی یک از تبعات رأی ندادن منه
این میشه که شما در واقع رضایت دادی به ادامه کار یک آدم ناکارآمد. درست شد؟
خب
چجوری میتوانی این به حساب وضعیت رو عوض بکنی؟ با رأی دادن یا ندادن؟ رأی ندادن که ممکنه به ضرر شما تموم بشه. یعنی کسی که متوجه است که شما نمیای و مشارکت شما حذف شده از انتخابات، عرصه رو مناسب میبینه برای اینکه بیاد به اون کاندیدی که خودش صلاح میدونه رأی بده، و شما عملا به او این اجازه رو هم دادی. یعنی علت این اعتراض شما اعتراض به کارآمدی اون طرف مگه نبود؟
آره.
شما با رأی ندادن در واقع اومدی تأیید کردی که اون ناکارآمده دو مرتبه بره مجلس
بمونه.
بله، یا بره رئیس جمهور بشه.
یعنی ببخشید من میخوام حلاجی کنم برای خودم و یکی که ممکنه همین الان رسیده که سر کیو دارن میتراشن تو برنامه. به قول معروف، من به وضع موجود و به عمل کرده آدم های نشسته بر مناسب ایراد دارم، اعتراض دارم، فکر میکنم اگر نیام رأی بدم اعتراضم رو نشون دادم. شما یه فرضی رو گفتید، گفتید که دستگاه، حکومت، نظام و حالا مسئولین وقتی من نمیام رأی بدن اعتراض من رو میبینن، اما اینکه من به چی اعتراض دارم رو اولا متوجه نمیشن که میخوان برگردیم بعدن به همین دوباره. یعنی اینو باید حتما در باش حرف بزنیم. و دوم اینکه خب باشه تو میگی این آقا رو قبولش ندارم، خب بیا رأی بده یه آدم بهتر انتخاب کن، درست شد؟ اینو میخواین بفرمایید تا اینجا کار. خب حالا اون فقره اولو نگه داریم
فعلا. حالا خوشبختانه توی انتخاباتی که در پیش رو هستش یه حساب بعد از این در واقع بازنگری هایی که شد، الان تقریبا برای هر کرسی 50 نفر ما الان گزینه داریم،
ظرفیت خیلی خوب.
بله یعنی الان رقابت دیگه به حساب کسی اگر بگه تو این فضا دیگه نمیشه رقابت کرد دیگه خیلی بهانه بنی اسرائیلی داره میگیره،
چون واقعا چهره ها، نگاه ها، اندیشه های متنوع.
بله حالا ببینید بعضی از جریان های سیاسی برای مشتوندن توی این جریان انتخابات از ترفندهای مختلفی استفاده میکنن و گاهی وقتا مثلا به این اسم که مثلا ما لیست نمیدهیم اما تحریم هم نمیکنیم، در حالی که ما میدانیم اینها گزینه‌هایی رو به صورت چراغ خاموش ازش حمایت میکنن، مورد حمایت قرار میدن، توی لیست هایی که افراد خاصی میتونن رأی بیارن اینها رو وارد میکنن و در واقع دارن یکی به نل میزنن یکی به میخ. اینا بازی سیاسیه. شهروندان عزیز ما باید این هوشیاری رو داشته باشن، گرفتار این بازیهای سیاسی
نشن،
چون اینا میبینن اگه لیست بدن ممکنه رأی نگیرن، به ضرر حزبشون میشه در دراز مدت، به ضرر جریانشون میشه. لذا میگن لیست نمیدیم. اما چی؟ اما میان افرادی را که خودشون قبول دارن با یک ترفندهایی راهی مجلس میکنن.
بله
بله. و بعد میگن که بله ما با اینکه ریس ندادیم اما افرادمون رفتن تو مجلس، یعنی در واقع اون موقع بشکن میزنن.
درست.
اما الان یک قیافه حق به جانب ناراضی میگیرن. مردم عزیز ما باید حواسشون به این قضایا باشه و با بصیرت برخورد بکنن. پس ببینید ما اگر میخواهیم که اعتراض بکنیم نباید به این قیمت باشد که ناکارآمدی رو که قبولش نداریم اجازه بدیم با رأی ندادن ما بره داخل مجلس
یا ابقا بشه.
یا ابقا بشه. دوم این که مگر ما نمیگوییم یک نظریاتی داریم برای اداره
این دومش نگه داریم؟
بله
دومو نگه داریم. بریم برگردیم.
بریم برگردیم.
یه ذائقه تغییر پیدا بکنه رسانه‌ای. برمیگردیم اینجا خانه ملت حجت الاسلام المسلمین دکتر باقرزاده دارن سوال من رو جواب میدن که آقا اعتراض مدنیمون رو با شرکت نکردن در انتخابات نشون بدیم یا ندیم؟ چه اشکالی داره این قصه؟ ما همیشه مدیون شهدامون بوده ایم عزیزان شنونده، تو هر زمینه شهدای امنیت، شهدای سلامت، شهدای دفاع از حرم، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس و البته شهدای حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در جایگاه نمایندگان مجلس. یه بخشی رو بشنویم، معرفی یکی از شهدای مجلس شورای اسلامی است. برمیگردیم.
جلوی حرم حضرت فاطمه معصومه چون عده توریستای خارجی آلمانی و فرانسوی بودن، برای اونها سخنرانی کردن به زبان خودشون و علت اینکه مردم در 15 خرداد قیام کردن رو شهر دادن.
صحبت از محمد علی حیدری است که در 27 سالگی رفته بود برای تحصیلات در شهر دیگری، رفته بود قم. محمد علی متولد سال 1315، فرزند محمد ولی حیدری است.
مشکلات مردم رو رسیدگی میکرد، افراد فقیر رو شناسایی میکردن، براشون پول میفرستاد، آذوقه میفرستاد.
وقتی محمد علی به سن حدوداً 37 سالگی میرسد، آیت الله بهشتی که آن زمان سرپرست مرکز اسلامی هامبورگ بود از او دعوت میکند تا به آنجا برود و بشود سرپرست آن مرکز.
منتها ابویشون حجای بزرگ قبول نکردن، گفتن که من امسال سال آخر عمرم هستش.
سال 52 که پدر از دنیا می رود دیگر مردم نهاوند نمی گذارن به قم برگردد.
دوست شهید
مردم نهاوند خواستار ای بودن که ایشان بیا نهاوند.
فعالیت محمد علی در نهاوند محدود به مسجد و منبر نمی شود.
می رفت در دکونا خونا، هر کسی مشکلی داشت مشکلشو حل میکرد.
سال 1356 بعد از ماجرای شهادت مردم قم، حاج محمد علی حیدری که هدایت انقلاب در نهاوند را عهده دار شده، مردم را به راه پیمایی دعوت میکند. اما چند شب بعد میریزن به خانهش و چند ماه به زندان میفتد و بعد به جای دیگر تبعیدش میکنند. حدود یک سال بعد که انقلاب میشود، محمد علی برمیگردد و میشود نماینده امام در نهاوند. یک سال بعد یعنی سال 50